أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الجواد عليه الصلاة وعليه السلام: ثلاث خصال تجلب بها المودة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة، والانطواء على قلب سليم. روز ولادت با سعادت و مبرور و سرور امام جواد علیه السلام، این روز بزرگ رو خدمت همه دلدادگان و عاشقان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، خصوصا فرزند بزرگوارشون ولی نعمتمون و همه عزیزان حاضر، تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب، حضرت امام محمد ابن علی جواد نهمین امام از خاندان رسالت هستند، امامی که حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم به فرمان خداوند امر امامت و هدایت معنوی بشریت رو به اونها سپرد تا پس از رحلت پیامبر اکرم مسئولیت و راهبری امت و جامعه رو بر عهده بگیرن. خب، همون شخصیت های والا مقام دوازدهگانه ای که قرآن اسمتشون رو بیان کرده و روایات بر امامتشون تصریح کرده است. امام جواد علیه السلام هم همانند پدران بزرگوارشون آینه تمام نمای بزرگواری ها و کرامت هاست. شخصیت بزرگواری که دارای ویژگی های اختصاصی امامت و رهبری الهی است. عزیزان میدونن امام جواد در 7 سالگی مسئولیت خطیر و سنگین هدایت و راهبری جامعه و امامت عامه رو بر عهده گرفت. هرچند در اون روزگار رهبری و امامت خردسالی مثل اون حضرت در اون سنین امری غیر مأنوس بود و بودند کسانی که کینه توزانه بر این امر اشکال می گرفتند، اما حکمت الهی قبل از امام جواد هم بر چنین چیزی تعلق گرفته بود، مثل حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام در حالی که در گهواره بود به مقام نبوت دست یافت. تاریخ هم در لابلای سیر خودش امامت زود هنگام امام جواد رو که یکی از معتقدات مکتب شیعه است تأیید کرده و از این تأییدات معلوم میشه که امامت یک منصب الهیه و خداوند اون رو به شایستگان و کمال یافتگان همه روزگاران عنایت میکنه، چرا که امام جواد علیه السلام در عین خردسالی وقتی وارد بحث و مناظره با عالمان بزرگ عصر خودش شد، با دانش خدا داده و برهانهای رسایی که اقامه کرد بر اونها چیره شد، اونچنان که عالمان و حاکمان عصر او در برابر عظمت علمی و معنوی و اخلاقی و دانش گسترده ای که امام داشتند سر تسلیم فرود آوردند و به عظمت شخصیت این جوان اعتراف کردند. خب این امام همانند پدر ارجمندشون و پدران بزرگوار خودشون عهده‌دار سرپرستی شیعیان شد و اونها رو در زمینه دانش، معنویت و سیاست اونگونه پرورش داد تا بتونن در مسیری گام نهند که امامان معصوم برای اونها ترسیم کرده بودند. چرا که پیروان این مکتب در مسیری حرکت می کردند که روزگاری نه چندان دور باید به مشکلات عدم ارتباط با امام مواجه می شدند. لذا لازم بود در اداره خودشون از توانمندی فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا و در حد کفایت برخوردار باشند. با تلاش ها و زحمت هایی که امام کشیدند توانستند در مدت کوتاه زندگانی با برکت و الهام بخش خودشون اهداف بزرگی رو در عرصه های اجتماعی محقق کنند. شهادت اون حضرت در 25 سالگی خودش بهترین گواه بر اوج موفقیت های امام در حرکت و برنامه ریزی الهیشون بوده، تا اونجا که حضور او در جامعه اسلامی خلفا و حاکمان سرکش رو چنان دچار آشفتگی و پریشانی حال کرد که راه رهایی خودشون رو در از بین بردن امام و جلوگیری از تلاش و فعالیت‌های سازندهش دیدند و تصمیم گرفتند که برگ آلوده به جنایت دیگری رو بر سابقه ننگین خود و تبار خودشون اضافه کنند. در مثل این روز بنابر نقل امام جواد در خاندان عصمت و امامت در دامن حضرت امام رضا علیه السلام که بسیاری طعنه می زدن بر عدم وجود فرزند برای امام و حتی به این جهت شبهه در امامت امام رضا می کردند، چشم به جهان گشودند و عالمی رو به وجود خودشون منور کردند. یادگارهای بسیار گرانبها و ارزشمندی از امام جواد وارد شده. من این جمله کوتاهی رو که در تلیعه خدمت عزیزانم خوندم برای خودم ترجمه کنم و با اجازه دوستان سراغ بحثمون بریم. امام فرمودند ثلاث و خصال تجلب و به الموده، سه تا خصلت هست که به وسیله اون سه خصلت و اون سه ویژگی محبت دیگران جلب میشه. هر کسی میخواد مورد محبت دیگران قرار بگیره و علاقه و محبت دیگران رو به خودش جلب و جذب بکنه، شایسته است که این سه تا ویژگی رو داشته باشه. یک، الانصاف و فی المعاشره، در معاشرت و برخورد با مردم از در انصاف وارد بشه، که البته خودش بحث مفصلی می طلبه. همین که انسان در برخورد با دیگران همه چیز رو برای خودش نخواد و همه چیز رو جلوی خودش نکشه و خودش رو برتر از دیگران نبینه و برای دیگران هم حقی و سهمی در دنیا قائل بشه و در مسیر ارتقاء علمی و معنوی دیگران گام برداره، انصاف رو رعایت کرده و محبت دیگران رو جلب میکنه. بعد از انصاف در معاشرت میفرماید و المواسات و فشده، در سختی هایی که پیش میاد همدردی بکنه با مردم. نه اینکه اگر افراد در جامعه مواجهه با مشکل شدند گوشه‌ای بنشیند و تماشاگر تحمل مشکل از سوی دیگران باشه. نه، باید در سختی هایی که پیش میاد با افراد جامعه خودش مواسات و همدردی داشته باشه. و سومین ویژگی می‌فرمایند الانطواء علی قلب سلیم، اینکه انسان تسلیم قلب سلیم باشه و از هواهای نفسانی، از آرزوهای زودگذر دنیوی بگذره و قلب سلیم که به عنوان یک نعمت الهی در وجود انسان قرار داده شده حاکم و فرمانروای بر وجود انسان باشه. پس عزیزان توجه بکنند این سه ویژگی رو، انصاف در معاشرت با مردم، همدردی با مردم در سختی هایی که پیش میاد و تسلیم شدن در مقابل قلب سلیم و اندیشه فاخر، این سه تا ویژگی به فرموده امام جواد علیه السلام موجب جلب محبت مردم میشه. که امیدوارم انشاءالله عزیزان که به عنوان راهنمایان جامعه هستند با اتصاف به این سه وصف خودشون رو در معرض محبت مردم و جاذب محبت و عاطفه مردم قرار بدن تا بتونن کارهای فرهنگی شایسته‌ای در جامعه انجام بدن. اما مباحث نهج البلاغمون رسیده بودیم به کلمه دیگری از کلمات قصار مولا علی علیه السلام. اون حضرت آنگونه که در این کلمه که در بعضی از شروح به عنوان کلمه 253 هست می فرماید احلف الظالم اذا اردتم یمینه به انه بری اون من حول الله و قوته فانه اذا حلف بها کاذبا اوجل العقوبته و اذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لانه قد وحد الله تعالی. خب ترجمه کلمات برای عزیزان روشنه، اما بازم از باب تذکر عرض بکنم احلفو امر از باب افعال، از حلف معنای قسم. احلفو یعنی قسم بدید، سوگند بدید. اون وقت چه کسی رو میخواییم سوگند بدیم؟ امام فرماید احلف الظالم، اگر ظالمی میخواد سوگند بخوره، قسم یاد بکنه بر انجام کاری یا بر ترک کاری و انجام ندادن اون، اذا اردتم یمینه، وقتی که قصد کردید قسم دادن ظالم رو، پس احلف الظالم اذا اردتم یمینه، هر وقت خواستید ظالمی رو سوگند بدید احلفو به انه، این گونه سوگند بدید که به انه بری اون من حول الله و قوته، سوگند بخوره به این که از حول و قوه الهی بریست، مثلا اگر فلان کار رو انجام داده باشه. ظالمی رو آوردن در محکمه و شما دارید محاکمهش میکنید، میگن فلان ظلم رو کرده، او منکره، خب میخواید قسمش بدید، میگید قسم بخور که این کار رو نکردی. منتها وقتی میخواد قسم بخوره که این کار رو نکرده، همینجوری نگید بگو که بگو والله این کار رو انجام ندادم، بگید نه از حول قوه الهی بری باشم اگر فلان کار رو انجام داده باشم. یعنی سخت گیری بکنید در قسم دادن شخص ظالم، ساده از کنار قسم نگذرید. پس اهل فالظالم اذا اردتم یمینه، هر وقت خواستید ظالمی رو سوکن بدید اینگونه قسمش بدید که به انه بری ام من حول الله و قوته، که از حول قوه الهی بری هست اگه فلان کار رو انجام داده باشه. مثلا چرا که فانه اذا حلف بها کاذبا اوجل العقوبته، برای اینکه اگر این قسم رو به نحو دروغ خورده باشه، اگه اون کار رو انجام داده و قسم میخوره که از حول قوه الهی به دور باشم اگر اون کار رو انجام داده باشم، اوجل العقوبته، مجازاتش به سرعت فرا میرسه، به زودی گرفتار میشه. حالا یا گرفتاری جسمی، گرفتاری مالی، یا گاهی حتی ممکنه گرفتاریش در حد مرگ باشه و بمیره اصلا. پس اگر میخواید قسم بدید این گونه سخت گیرانه قسم بدید. چرا که امام فرمود و اذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل، اگر در قسم خوردن این گونه قسم بخوره که بالله الذي لا اله الا هو، قسم به خدایی که غیر از او خدایی نیست، من فلان کار رو نکردم، این گونه اگر قسم خورد لم یعاجل، کیفرش به حسابش زود نمیاد، زود گرفتار نمیشه. دلیل این که اگر این گونه قسم بخوره و خدا رو به عظمت یاد بکنه و قسم بر خدای با این اوصاف رحمانی و رحمتی بخوره، گرفتاریش تأخیر میفته، زود گرفتار نمیشه. لأنه قد وحد الله تعالی، برای اینکه خدا رو به یگانگی، به توحید، به یکتایی ستوده و خدا به او مهلت میده، زود گرفتارش نمی کنه. اون چه که از این سخن دراربار مولا علی علیه السلام استفاده میشه اینه که تعبیراتی که در سوگندها و قسمها به کار میره متفاوته. تعبیرهایی که مدح و ثنای الهی در اون وجود داشته باشه موجب تعجیل در عقوبت نمیشه، اما تعبیرات خشن و بدون استفاده از مدح و ثنای الهی اگر به کار بره عقوبت رو جلو میندازه، تعجیل در عقوبت رو به دنبال خواهد داشت. در این رابطه جریانات تاریخی مختلفی ذکر شده که من یکی دو مورد رو خدمت عزیزان عرض می کنم. از جمله این که نقل شده شخصی نزد منصور دوانیقی خلیفه عباسی اومد و از امام صادق علیه السلام بدگویی کرد. منصور برآشفت و کسی رو به دنبال حضرت فرستاد و امام رو احضار کرد. وقتی که امام حضور پیدا کردند منصور گفت فلان کس درباره شما یه حرفایی میگه، گویا تصمیماتی داری، کارهایی انجام میدی، برخلاف مصالح حکومت ما حرکتهایی از تو و اطرافیانت سر میزنه. امام فرمودن نه، چنین نقلی دروغه، همچین کاری صورت نگرفته. اما اون فرد بدگویی کننده گفت نه دروغ نیست، اون چی که من میگم واقعیت داره. امام گفت اگر راست میگی به براءت از حول قوه الهی قسم بده، قسم بخور که اون چی که میگی راسته، او بیچاره هم همین سوگند رو یاد کرد، ولی به نقل تاریخ هنوز گفتارش تمام نشده بود که فلج شد و مانند یک قطعه گوشت بیجانی همونجا بر زمین افتاد. پای او رو گرفتند و کشان کشان از مجلس بیرون بردند و همین گرفتاری او به خاطر قسم خشن دروغی که خورده بود امام رو از این توطئه نجات داد. یا در جریان دیگری وارد شده که همین منصور دوانیقی خطاب به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به من خبر رسیده که یکی از یاران شما به نام معل بن خنیس مردم رو به سوی شما دعوت میکنه و گویا تلاشی در این زمینه انجام داده میشه و حتی اموالی برای خرج کردن در این راه جمع آوری شده و شما و اطرافیانتون در صدد خروج بر علیه حکومت ما هستید و میخواید خلافت ما رو از بین ببرید. ابتدا امام فرمودن نه، چنین چیزی واقعیت نداره. اما منصور گفت نه، من کسی رو که چنین خبری رو داده نزد شما حاضر میکنم تا ببینید که ما اطلاع دقیق داریم از فعالیت های شما و حرکتی که شما و اطرافیانتون انجام میدید و در صدد تضعیف حکومت و نهایتاً از بین بردن حکومت ما هستید. سپس اون مردی رو که چنین خبری رو برای منصور آورده بود حاضر کرد. امام رو به اون مرد کرده و فرمودند: آیا میتونی قسم بخوری بر این خبری که آوردی؟ عرض کرد آری. سریع اقدام کرد به قسم خوردن، گفت: والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم، مثلا من این کار رو، این حرف رو شنیدم و این فعالیت رو شما دارید انجام میدید. وقتی با این کلمات والا خدا رو یاد کرد، والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم و قسم رو این گونه یاد کرد، امام فرمودن نه، تو خدا رو با اوصاف جلالش ستودی و قسم خوردی و خداوند به همین سبب تو رو مجازات نمی کنه. خودتو آماده کن این گونه که من میگم قسم بخور اگر راست میگی. قسم بخور، بگو برئت من حول الله و قوته و الجأت الى حولی و قوتی، از حول قوه الهی بری باشم و به حول قوه خودم واگذار شده باشم اگر این حرف دروغ باشه. وقتی اون مرد شروع کرد به این گونه قسم خوردن، بازم در نقل تاریخی که مرحوم کلینی در کافی هم آورده این جریان رو در جلد ششم صفحه 445، اون مرد هنوز کلامش تمام نشده بود و قسمش پایان نیافته بود، بر زمین افتاد و مرد. منصور رو به امام صادق علیه السلام کرد و گفت: بعد از این کلام هیچ سخنچینی رو درباره تو نخواهم پذیرفت. خب این یه مطلبی است که به عنوان درسی از این حکمت مولا علی علیه السلام که اگر میخواین سوگندهای مؤثر در برابر کارهایی که ظالم مرتکب شده باشه، او رو با الفاظ و کلمات شدید و خشنی قسم بدید. اگر قسم او دروغ باشه مجازاتش به سرعت فرا میرسه، حالا یا به گرفتاری و درد دنیوی سختی مبتلا میشه یا حتی ممکنه به خاطر این قسم دروغش بمیره. اما اگر خدا رو با اوصاف و جمالش، با تعبیرهایی که مدح و ثنای الهی است، یاد بکنه و قسم بخوره، در کیفرش تعجیل نمیشه. اما اینکه آیا میشه هر کسی رو این گونه قسم داد با سوگند به براءت از خدا و پیامبر و دین و امثال اینها که سوگند سریع و تأثیر هستند، به نظر میرسه که این یه بحث فقهیه و در کتابهای فقهی هم مطرح شده و نهایتا مشهور فقهامون نظرشون اینه که این گونه قسمها رو در مورد کسی میشه داد که محدور و دمه. الا حالا یه آدمی یه ظلم کوچیکی کرده، یه خلاف کوچیکی از او سر زده، بخوایم این گونه با سرنوشت او بازی بکنیم، نه، اقدام به چنین قسمی نشه. هرچند عرض کردم ظاهر کلام امام امیرالمؤمنین علیه السلام که در این حکمت اومده اینه که هر ظالمی رو میشه همچین سوگندی داد، برای که هرچی باشه از ناحیه خودشه. ولی تعبیری که در کتب فقهی داریم، بعضی از فقهامون میگن فقط محدور الدم رو میشه این گونه سوگند داد، برای که گاهی ممکنه به مرگ او منجر بشه این قسم و گاهی ممکنه عقوبت‌های دیگری در کار باشه. خب اما کلماتی که در این عبارت اومده، احلف، او عرض کردم اولین صیغه امر مخاطب از باب افعال، لذا همزش همزه مفتوحه. احلفو یعنی قسم بدید، فعل امر هست و فاعل، از ظالمه مفعولون بهشه. ازا اردتم یمینه، این خودش در واقع یه جمله معترضه است، بین پرانتز ازای ظرفیه شرطیه است، اضافه شده به جمله فعلیه اردتم یمینه. اردتم یمینه کل جمله جمله مضاف الیه است، در محل جر جمله. اما اردتم فعل و فاعل، بازم اولین صیغه مخاطب از ماضی معلوم باب افعال، مذهبان جمع مذکر مخاطبه، جمع مذکر مخاطب. احلفو واوش فاعلشه که جمع مذکر مخاطب از باب افعال، امر حاضر. اردتم ماضیه، اردتم فعل و فاعل، یمین نه مفعولون به، یمین مضافه، هو مضافون الیهشه. خب این ازا که ظرف هست متعلق به احلفوست، خب حالا احلفو به انهو بری اون، به انهو بابا اجار است، انهو بری اون من حول الله و قوته، که انه از حروف مشبعتون بالفعل، هو اسم انه است، بری اون خبر انه است، من حوله جار مجرور متعلق به بری اون، حول مضاف، الله مضاف الیهشه، واو عاطفه است، قوت عطف بر حوله و خودش مضاف، ها مضاف الیهشه. این انه بری اون من حول الله و قوته معلومه دیگه انه با اسم و خبرش تعوید مصدر میره، میشه اسم مفرد و مجرور به با. به انه بری من حول الله و قوته که تعویل ببریم میشه احلفو به براعتهی من حول الله. از اون بری اون مصدر رو که براعت هست میگیریم اضافه میکنیم به اسمش، براعتهی من حول الله و قوته. اون به براعتهی یا به انهو که جار و مجروره متعلق به احلفو هست. بعد فافای سببیت علت رو داره بیان میکنه چرا این گونه قسم بدیم. فَإِنَّهُ اِذَا حَلَفَ بِهَا، فافای سببیت این از روح مشبهتون بالفعل هو اسمشه، خبر اِنَّ اِذَا حَلَفَ بِهَا كَاذِبًا اُوجِلَ الْعُقُوبَةَ، این جمله شرطیه میشه خبر برای اِنَّ. پس اذا ظرفیه شرطیه است، حلف بها کاذبن جمله شرطشه که حلف میشه فعل، هوش فاعلشه، بها جار مجرور متعلق به حلفه، کاذبن حال برای فاعل حلفه است. وقتی که قسم بخوره به این قسم در حالی که دروغگوست، جواب اذا جواب شرط. اوجل العقوبته، اوجل فعل مجهول از باب مفاعله است، آجل یا آجل و معاجلتن به معنای ثلاثی مجردشه، یعنی عجله ای، مقدم شدن، عجله کردن، به سرعت اتفاق افتادن. اوجل العقوبته، اوجل از کدام فعل مجهول هست، هو فاعلشه، هو نائب فاعلشه، العقوبته مفعول دومشه. این اوجل العقوبته میشه جواب ازای شرطیه. کل ازا حلف بها کاذبن اوجل العقوبته میشه خبر برای انه. بس انهو ازا حلف بها کاذبن اوجل العقوبته، چون ازا متعلق به فعل جواب معمولا، چون اضافه شده به شرط نمیتونه متعلق به ازا باشه، متعلق به حلف باشه، متعلق به اوجله میشه. واو عاطفه است، دوباره اذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعجل، بازم یه جمله شرطیه دیگه، اذا ظرفش تو شرط، جمله شرطش حلف بالله الذي لا اله الا هو، جواب شرطش لم يعجل. حالا اون حلف بالله الذي لا اله الا هو، این جمله شرط، در این جمله شرط حلف فعل هست و هو فاعلش، بالله جار مجرور متعلق به حلف، اللهی که این صفت داره، الذي، الذي موصوله، صفت برای الله، میتونه عطف بیان یا بدل هم باشه. الذي موصول احتیاج به صله داره، لا اله الا هو صله الذي، لا لای نفی جنس، اله اسمش، الا حرف استثناء است، هو مستثنا مونه. الا اله الا هو که هو برمیگرده به الذي و عائد صلتونه، صله الذیه. خب حلف بالله الذي لا اله الا هو، عرض کردم جمله شرط برای اذا. لم يعاجل این فعل جهد که مجهول هست و نائب فاعل هم داره، جواب اذا است. لم يعاجل عقوبتش تعجیل نمیشه، فعل جهد منتها چون مجهوله هو نائب فاعلشه. اون اذا که به عنوان ظرفیه شرطیه بود متعلق به این لم یعاجله. بعد هم لأنه قد وحد الله تعالی، لأنه قد وحد الله تعالی، لام لام جاره است، باز انه قد وحد الله مجرور به لامه، چون ان تعویل مستر میده دیگه، یعنی لأن توحیده لله. اما خودشو ترکیب کنیم، ان از روح مشابهتون بالفعل هو اسمشه، قد وحد الله تعالی وحد فعل و فاعل، هوش فاعل برمیگرده به اون قسم خورنده، به اون هوی که به همون مرجعی که هو برمیگشت، و وحد فعل و فاعل، الله منصوب به تعظیمه که وحد اون رو نصب بده، تعالی در واقع فعل و فاعل جمله دعایی است برای الله، لأنه قد وحد الله. در مقام بیان علت عدم تعجیل در عقوبت، اذا متعلق به عامل مقدر، این تمام اون چه که مولا علی علیه السلام در این حکمت و در این گفتار نورانی در رابطه با سوگندهای مؤثر در برابر کارهایی که یک ظالم مرتکب شده راهنمایی می کنند و گوشزد می فرمایند که اگر خواستید ظالمی رو سوگند بدید با تعبیرات خشن سوگند بدید، نه با تعبیراتی که مدح و ثنای الهی در اون باشه، چون اگر تعبیرات تربینات لین و نرم باشه و دارای مدح و ثنای الهی باشه موجب تعجیل در عقوبت نمیشه. اما اگر تعبیرات خشن باشه عقوبت او به سرعت فرا میرسه، به زودی مجازات میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.